بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 1 51. من یه مطلبی رو بگم از جلسه قبل. من مجدد این رفتم چند تا شرح دیگه هم دیدم، اینکه ایشون صحیح اعتقادی مطرح میکنن در جواب این سوال که این بنی الاسلام علی خمس. بعد میفرمایند که اخذ بالاربع، حالا یه شاهد مثال اخذ بالاربع بود، یه شاهد مثال اون لا یقبل الله الصوم ولا الصلات بود که ایشون فرمودن که اینجا هم صلات و صوم در معنای صحیح به کار رفته، ولی صحیح اعتقادی. ما این رو اینجور معنا کردیم که این صحیح اعتقادی هم درسته معنای صحیحه، ولی دیگه مجازه بازم، چون نظر مستعمل مهمه نه نظر مخاطب، و میشه نازل منزله دیگه، میشه همون استعمال مجازی. صحت در نگاه او رو نازل منزله صحت در نگاه خودش میکنه در واقع، این میشه بازم مجاز. فقط فرقش با مجاز قبلی اینه، یه معنا این است که شما در معنای صلات در معنای فاسد به کار رفته به علاقه مشابهت، شبیه صلات صحیح. یه معنا این است که بگید صلات در صحیح اعتقادی به کار رفته خاطر مشابهت در صحت، نه مشابهت در اجزا. ما اینجور معنا کردیم. من چند تا شرح دیگه هم دیدم، همه این نکته رو تصریح نکرده بودند که این صلات در معنای صحیح اعتقادی حقیقی است یا مجازی است، اینو اصلا باز نکرده بودن. از عبارات برخی ظاهرشون برمی اومد که حقیقت می دونستن، اینو ظاهرش و تصریح نیست، یعنی استعمال صلات در صلات صحیح اعتقادی رو، این صحیح در نگاه مخاطب، این رو هم صحیح حقیقت برداشت می شد از حرفشون. تصریح نیست ولی برداشت، ولی به هر حال این غلطه. من هر جور فکر کردم می بینیم آسمانیش کنیم نمیشه. قطعا صحیح اعتقادی این مجازه به علاقه اشتراک در صحت، یعنی گویا صحت در نگاه اونها رو نازل منزله صحت در نگاه خودش کرده، صحت واقعی کرده، ولذا در صحیح اعتقادی به کار برده. لذا ما پای حرف خودمون هستیم، البته شاهدی متاسفانه پیدا نکردیم بر حرف خودمون، یعنی معید کسی که هم نظر ما باشه، ولی خب مخالفی هم نبود که حالا کسی تصریح کرده باشه که این معنا حقیقته و مجاز نیست. ولی انصافا از ظاهر بعضی از شروح مثلا حکیم و اینا برمی اومد که ایشون حقیقت میگیرن. این از این نکته که بحث قبل بود.
خب این روایت بنی الاسلام علی خمس به بحث این که این دو تا روایت یه روایت تو کتاب مثلا پرانتز بسته
جدا کرده. آها اه مال ما جدا نکرده.
بله دوباره پرانتز باز کردن جدا کرده. بعد ظاهرن من هم خود یکی میگیرم، چون میگم روایت
بله دیگه
روایت ثانی اونا رو
بله ایشون یکی گرفته، ما هم همینجوری بله. چون کتاب ما هم همینجوری بله. لازم دیگه من فکر نمی کردم جداست، دقت نکرد. خب
جستجو کردم
خب
این روایت بنی الاسلام دقیقاً تا آخر فاضلی اصلا اصل روایت اینه
تمام میشه.
آره یعنی هر چیز مشابه میزنه
و ترک و حاضهی.
آره
اونو فلو ان احدا صام نهارهم
آره
به غیر بلای روایت دیگه است.
این قسمت دوم یه روایت دیگه است، بعد تازه با این الفاظ هم نیست، یعنی مثلا تصدقه به جمع مال اصلا یه روایت دیگه است. بعد توی پاورنامه هم دیدم ایشون مثلا توی پاورنامه جور میشن که اصلا با این الفاظ ما این حقیقت رو پیدا نکردن قسمت دوم.
خوبه این نکته خوبه. من چون خیلی برام فکر نمی‌کردم شاید اشتباه کرده باشه مرحوم آخوند. متأسفانه این بعضی از بزرگان، حالا من اسم نمیبرم که کتاب‌هایشون تدریسی هم هست، این اعتماد به حافظه رو دارن و احادیث رو با اعتماد به حافظه در کتاب نقل میکنن. این الان در تحقیقات امروزه درست نیست. شما الان میگن می‌خوای سند بزنی، بعد عینشو ببینی سند، حتی به یک کتاب دیگری رجوع کنی و سند بزنی، درست نیست. مثلا این کتابی نقل کرده از کافی، شما بذارید خود کافی رو ببینی، چون نقل ها اشتباه میشه. اینو اتفاق می افتاد، اعتماد به حافظه میکردن، تا حافظه های قوی هم داشتن، حافظه های ما نبود، ولی خب اعتماد به حافظه گاهی این مشکلات رو فراهم میکنه. پس فقط که این فلو ان احدا صام نهاره یه روایت دیگری است که تازه به این لفظ هم نداریم. بله اینم نکته خوبی بود. اما بریم سراغ روایت دومی که حالا شما اسمش میشه روایت دوم، حالا طبق بیان شما میشه روایت سوم. روایت دومی که شاهد آورده شده بر این که صلات برای اعم وزن شده، روایت این بود که دع صلات ایام اقرائک، رها کن صلات رو. استدلال ما این بود که اینجا اگر صلات صلات صحیح باشه، امر چون امر رو امر مولوی گرفتن، اینو داشت مقدمه رو داشته باشید، این نهی امر که نیست، نهی دیگه، نهیش نهی مولوی است، یعنی داره میگه این کار را نکن، این کار را نکن. اگر اینجا منظور صلات صحیح باشه، خب این یعنی این که مثل این که میگه پرواز نکن، مقدورم نیست پرواز کردن، لغوه، یعنی نهیش میشه لغو، قبیح از مولا. اینجا هم میگه رها کن صلات صحیح را، میگه خب مثلا صلات صحیح نمیتونستم بخونم که بخوام رها کنم، لازم میشه مثل این که بگم پرواز نکن، و این لغو است و از مولا قبیح، لذا باید بگیم اینجا منظور صلات فاسده، یعنی صلات فاسد را رها کن. صلات فاسده که میتونی بخونی، نماز علکی بخونی، نخون، همین کارم نکن. مرحوم این استدلال بود. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند میاد اون مولوی رو میزنه، میگه نهیش مولوی نیست. بله اگه نهیش مولوی باشه، نهی مولوی به صلات صحیح صدق نمیکنه. اما نهیش رو ارشادی اگر خدمت شما عرض کنم بگیرید، نهی ارشادی دو جوره، گاهی ارشاد به حکم عقل، گاهی مثلا اطاعت از امر مولا، مثلا گاهی ارشاد به جزئیت و شرطیته، یعنی میگم نماز بی حمد نخوان، نه اینکه نماز بی حمد مثلا حرامه، مثلا یا تکلیف میخوام بکنم که نماز بی حمد نخون، نه، یعنی اصلا حمد جزء نماز است. اینم همینه، یعنی این که میگه نماز در حالت حیض نخون، یعنی شرط نماز پاک بودن از حیض است. اون وقت توی خوب دقت کنید، نکتهش اینجاست، توی نهی ارشاد به جزئیت و شرطیت، اونجا دیگه مقدور بودن شرط نیست. تو نهی مولوی مقدور بودن شرطه، اما تو نهی ارشادی مقدور بودن شرط نیست. لذا میگم مثلا تو نماز با این وزن نخون، مثلا نمیتونی هم بخونی، مثلا هر جور بخونی اینجوری میشه، مثلا باشه، تو نهی ارشادی مشکلی نداره. یعنی تو نهی ارشادی میخوام بگم این شرطش این است، اینکه اینطور باشد. نه نه، ارشاد درس کردم، جدا دوتاش کردیم دیگه. ارشاد گاهی ارشاد به حکم عقله، گاهی ارشاد به جزئیت و شرطیته، جزئیت شرط جعلیه، عقلی نیست، اما ارشاد است در مقابل مولوی، نمیخواد تکلیفی جعلی برای شما انجام داره، خبر میده. به جای اینکه بگه حمد جزء صلات است، میگه که نماز بی حمد نخوان. این نهیش نه اینکه حرامه، این یعنی ارشاد میکنم که این جزء. وقت چه بحثی ربطی بحث ما داره؟ در نهی ارشادی مقدور بودن شرط نیست. تو نهی ارشادی من بگم آقا نماز بی حمد نخوان، یا آقا نماز بی حمد که اصلا نماز نیست، نمیتونم بخونم، این مهم نیست، من دارم میگم خلاصه نماز رو با هم بخون، دارم اجزای نماز رو برات توضیح میدم. میگم نماز یعنی رکوع، مثلا اینکه بگم آقا نماز بی رکوع و سجود و قیام نخوان، خب بدون اینا که اصلا نماز نیست، مگه میتونم بدون اینا بخونم که شما نهی میکنی؟ یا نه، منظورم اینه که اینا اجزای نمازن، نه اینکه حالا تو میتونی بدون اینها بخونی، میگم این کارو نکن. لذا در او دیگه قدرت شرط نیست در نهی ارشادی، اصلا دیگه نهی نیست در واقع که بخواد، این علت اینکه قدرت شرط نیست، چون اصلا نهی نیست، تکلیف نیست به بیان دیگه، بیان اجزا و شرایطه، دارم اجزای نماز رو میگم، اصلا نهی و تکلیفی نیست که بگید در تکلیف قدرت شرطه، این بیان فن میشه. و فی روایت ثانیه، در روایت دوم که حضرت فرمود دع الصلات ایام اقرائک، الارشاد الى عدم القدرت على الصلات، یعنی صلات در معنای صحیح به کار رفته، در معنای فاسد نیست، این به درد شیخ میخوره، آخوند میخوره، صلات در معنای صحیح به کار رفته، ولی نهیش مولوی نیست، نمیخواد دیگه صلات صحیح را نخوان اینجوری مثلا، بلکه میخواد بگه صلات صحیح شرطش حائز نبودن است. بیان فنیش عرض کردم، اصلا نهی نیست و تکلیفی نیست که شما بگید قدرت در اون شرطه. انگار داره میگه آقا نماز شرطش اینه که حائز نباشی، نهی توش نیست که بگم قدرت شرطی که. ارشاد الى عدم القدرت الى الصلاة، یعنی شما اصلا نمیتونی همچین نمازی بخونی، این نماز اینه. و الا، این و الا چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، و الا میخواد یه شاهد بیاره که نهی مولوی اینجا مراد نیست. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند میگه اگر نهیش مولوی باشد و منظور از صلات صلات فاسد باشد، که شما میگید، شما اعمیا میگید، میگید نهیش مولویه، قدرت شرط، لذا صلات فاسد، و شارع داره از صلات فاسد نهی میکنه، یعنی از نماز با رکوع و سجود نهی میکنه، شما میگه خب لازمش این میشه که شما بگید نماز فاسد خواندن هم حرام است. یعنی زن حائض وایس رکوع و سجود الکی بره، قصد قربت هم نکنه ها، صلات فاسد بخونه دیگه، رکوع و سجود الکی بره، قصد قربت هم نکنه، بازم کارش حرامه. در حالی که اینو قائل نیستید، شما خودتون هم قائل نیستید، حرمت ذاتی که نداره که اگه من انجامش بدم ولو بدون قصد قربت رکوع و سجود برم کار حرامی کرده باشم که. ولی نتیجه یه حرف شماست، اگر نهیش را مولوی بگیرید و صلات را صلات فاسد بگیرید، نتیجهش این میشه رکوع و سجود فاسد رفتن هم میشه حرام، در حالی که همچی فتوایی نمیدید. پس ما میگیم چیکار کن؟ نهیش و ارشادی بگیر، اصلا دیگه نهی نیست، اخبار از جزئیت و شرطیته. وقتی نهی نشد دیگه قدرت هم تو شرط نیست، داره خبر میده دیگه. ایشون میفرماید و الا، این و الا رو بزنید، یعنی اگر نهی مولوی باشد و و صلات هم صلات فاسد باشد، اگه اینجوری اینجوری که شما میگی باشه، نهیش مولوی صلات هم فاسد، کان الاتیان بالارکان، همین که من ارکان رو بیارم، یعنی اون زن ارکان رو بیاره رکوع سجود بره، و سائر ما یعتبر فی الصلات، اون دیگه که معتبر در صلات رکوع سجود قیام حمص اینا رو انجام بده، بل به ما یسما فی العرف بها، یعنی بل که میخواد یعنی کامل، بل یعنی تمام اون چیزهایی که در عرف برای صلات لازمه رو بیاره، بلش به خاطر اینها، اول میگه بعضی از ارکان رو، بعد میگه نه همش رو بیاره اصلا، ولو اخل به ما، بله بل به ما یسم ما فی العرف بها، بر اون چیزی که تسمیه می شود در عرف به این صلات، ولو اخل به ما لا یضر اخلال بهی به تسمیه عرفن، دیگه برنامه شما این دیگه، اخلال نکرده به چیزی که در تسمیه تأثیر داره، چون شما عمی هستید صلاتو خیلی گسترده میگیرید، اون چیزی که در تسمیه لازم است اخلال نشده، ارکانو مثلا اوورده، ولو اخل به ما لا یضر اخلال کند به چیزی که ضرر نمیزند اخلال به او به تسمیه عرفن، یعنی یه چیزی ناقصه که تسمیه رو ضربه نمیزنه. بنابر نظر شما یه اعمی تسمیه یه صلات هست، چیزی اخلال شده که به تسمیه ربطی نداره، هرچند اخلال کند به چیزی که ضرر نمیزند اخلال به اون چیز، به ما برمیگرده به تسمیه، این به تسمیه متعلق به اون ضرره دیگه، لا یضر رو به تسمیه، اخلال به چیزی کردی که چیزی ضرر نمیزنه. خب اگه این کارو بکنه محرم خبرشه، و الا کان الاتیان بالارکان محرما علی الحائض ذاتا، اتیان به ارکان بر حائض باید حرام باشه، اگه این حرف شما درست باشه، حرام ذاتی، حرام ذاتی در مقابل اینه چه قصد قربت باشد چه قصد قربت نباشد، یعنی عمل ذاتن حرام است، چه قصد قربت باشد و عبادت محسوب بشه، چه قصد قربت نباشد و عبادت محسوب نشه، ذاتن یعنی چه عبادت باشد چه نباشد، و ان لم، این و ان و ان لم چه توضیح همون ذاتن، و ان لم تقصد به حل قربه، ولو قصد قربت نکرده، چون نمیتونه قصد قربت کنه، نماز فاسد خونده، عبادت فاسد خونده، قصد قربت هم نکرده، ولی این عمل ذاتن میشه حرام و این خانوم باید عقاب بشه. ایشون میفرماید ولا اظن ان یلتزم به المستدل به روایه، گمان نمی کنم التزام به این حرمت داشته باشه مستدل به روایت. آقای اعمی که داره به این روایت استدلال میکنه التزام به حرمت ذاتی نداره، نمیاد فتوا بده که اگر شما وایسی الکی رو کوس وجود بری هم حرامه. فتعمل جیدن رو بارها عرض کردیم، جیدن که میگه بعید تخریبی باشه، ولی برخی خیلی تلاش دارن که همه فتعمل رو تخریبی کنن، گفتن نه شاید هم چه بسا کسی بگه نه اونم حرام ذاتیه، شما نباید اصلا رو کوس وجودم بری. و ما معتقد میشیم، ما یه اعمی که استدلال به این روایت میکنیم قائلم میشیم، یعنی چه بسا که قائل شوند به حرمت ذاتی، ولی خب خیلی بعیده. حتی تو حدیث داریم که بشینه تو سجادش دعا کنه مثلا. به هر حال اینم دلیل بعدی برای اعمی ها. دلیل دیگری که برای اعمی ها هست که دلیل آخر ایشون هم اعمی ها هست، خوب دقت کنید دلیل چیه. اگر کسی نذر بکند که من نماز در حمام نمیخوانم، نذر میکنم که نماز در حمام نمیخوانم، درست شد؟ ایشون میخواد بگه بازم این نذر به شرطی صحیحه که این صلات منظور شما صلات اعم باشه، صلات فاسد باشه، نه صلات صحیح. اگر شما بگید من صلات در حمام ندارم یا نمیخوانم، نذر ترک صلات، عبارت رو ببینید، نذر کنم ترک صلات در حمام، از کدی همچی نذری کردم، این صلات اگر صلات صحیح باشه دو تا اشکال داریم. یک، اصلا نذر شما نذر غیر مقدوره، نذرت غیر مقدوره. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت خنث نذر نیست، هیچگاه خنث نذر رخ نمیده. مثل اینکه من نذر کنم که دیگه هیچ وقت به آسمان نپرم، نذر کنم که هیچ وقت به آسمان نپرم، خب نمیتونستی بپری، هیچ وقت خنث نذر رخ نمیده. این هم همین، اگر منظور از صلات صلات صحیح باشه، اول اتفاق این میفته نظر شما نظر غیر مقدوره. مثل اینکه بگی من نظر کردم نماز صحیح نخوانم، خب نماز صحیح با این نظر شما دیگه نماز صحیح نیست. وقتی نظر شما منعقد شد و گفتی نماز در حمام شما شد فاسد، وقتی نظر من منعقد شد نماز در حمام فاسده دیگه. خب پس من اگر گفتم نماز صحیح نخوانم، این یعنی این که نماز صحیح خونده باشم هنس نذر کردم، اون نماز به خاطر نذر من میشه باطل و فاسد، پس من نماز صحیح نخوندم که. هیچگاه امکان هنس نذر دیگه ممکن نیست، چون نذر به غیر مقدوره. روشن چی شد؟ این اشکال اول. اشکال دوم، لزوم محال. لزوم محال چیه؟ اگر از ثبوت و وقوع چیزی عدمش لازم بیاد محال، اینو داشته باشید، از وقوع چیز یا لزوم چیزی عدم خودش لازم، اشتباه نقیزه این. اینو دو جور بیان کردن، بیانی که تبریزی اینا میگن و به نظرم قشنگتر رو میگن، بعد میگه که اینا میگن از انعقاد نظر، عدم انعقاد نظر لازم میاد، یعنی انعقاد نظر منجر میشه به عدم انعقاد نظر. چرا؟ چون شما منظور از صلات صلات صحیح، انعقاد نظر یعنی نماز در حمام میشه چی؟ باطل، درست شد؟ پس نماز صحیح در حمام قابل اقامه نیست، پس نظرتون میشه غیر مقدور، نتیجهش میشه عدم انعقاد نظر. سه رو یه بار دیگه ببینید، من عرض میکنم از انعقاد نظر عدم انعقاد نظر لازم میاد. انعقاد نظر، نظر درسته. وقتی نظر درست شد یعنی نماز در حمام باطل، چون نظر کردی دیگه، عهد کردی دیگه نماز در حمام نخوانی، یعنی نماز در حمام باطل. وقتی نماز در حمام باطل شد یعنی نماز صحیح در حمام قابل اقامه نیست. خب نظر شما چی بود؟ نماز صحیح در حمام بخوانم، چه نظر غیر مقدور. نظر غیر مقدور هم عدم انعقاد داره. روشن چی شد؟ از انعقاد به عدم انعقاد رسیدیم. انعقاد نظر یعنی نماز در حمام باطله. نماز در حمام باطل باشه یعنی نماز صحیح در حمام نمیشه خوند. نماز صحیح در حمام نتونی بخونی این نظرت به غیر مقدوره. تو نظرت بود که نماز صحیح نخوانم. خب نظر غیر مقدورم که منعقد نیست. همونه، اصلا حرف همون حرفه، با یه بیان دیگری داره بیان میشه. این لزوم محال و برخی جور دیگری هم گفتن، برخیش رو غالبا البته همین جوری گفتن، گفتن از صحت صلات فساد صلات در میاد، که به یه جاهایی هم از عبارت این در میاد، از صحت صلات فساد صلات ناشی میشه. نماز اگر صحیح باشد به خاطر نظر میشه باطل، یعنی چون نظر کردیم نماز صحیح ما میشه چی؟ باطل. از صحت نماز فساد نماز ناشی میشه. اینجوری هم معنا کردن، ولی به نظرم این بیشتر مرادشه. پس دو تا اشکال شد. یک، اصلا نظر شما هیچ وقت هنس نمیشه. اشکال اول اینه ها، بحث لزوم محالش نیست. اشکال اولش اینه، هیچ وقت هنس رخ نمیده. هیچ وقت هنس رخ نمیده، یعنی هیچ وقت شما نمیتونی نظر رو بشکنی، چون هر وقت نماز بخونی این میشه نماز باطل. شما گفته بودی نماز صحیح نمیخونم، پس هیچ وقت همس نظر ممکن نیست و محال هم لازم میاد. در حالی که ما مطمئنیم اولا همس این نظر و شکستن این نظر ممکن است، شما نظر میکنی من نماز در حمام نخوانم، هر وقت بخونی میگیم باید کفاره بدی، اولا همسش قطعا ممکن است، ثانیا محالی هم لازم نمیاید. روشن چی شو؟ عبارتون و منها. الان داریم استدلال بر اعمی رو میگیم، که این نشون میده به خاطر این دو دلیل اینجا منظور از صلات صلات صحیح نیست. در نظر قطعا منظور از صلات صلات فاسده. انه لا شبهت فی صحت تعلق نظر و شبههی به ترک صلات فی مکان تکره و فیه. شبهه نیست که صحیح تعلق نظر یا شبه نظر مثل عهد و یمین به ترک صلات در مکانی که صلات درش مکروهه، یعنی یه جای نماز بخونی که صلات درش مکروهه، این نظر بهش تعلق میگیره. نظر بهش تعلق میگیره یعنی چی؟ یعنی نظرت منعقد میشه، همسش ممکنه، محالم نیست. و حصول الحنس به فعلها، یعنی حاصل میشود حنس به فعل اون عبادت یا اون صلات، تو عبارت که صلات داریم دیگه، حصول حنس به فعل این صلات قطعا پس باید صلات فاسد مراد باشه. ولو کانت از صلات المنظور ترکها خصوص و صحیح، اگر اون صلاتی که نظر چنین صفتی داشت نظر شده بود ترکش، این ترکها رو صفت فاعل المنظور بگیرید، اون صلاتی که نظر شده است ترک اون صلات اگر خصوص صحیح باشه، اشکال اول، لا یکاد یحصل به الحنس اصلا، نزدیک نبود حاصل شود بهی. این بهی رو گاهی به فعل، استاد ما به فعل زد، به این فعل مثلا، حالا گاهی برخی به نظر زدن، لا یکاد یحصل به این نظر، همیشه به فعل بزنید هم به نظر، چون نظر تو عبارت داریم به نظرم بهتره، ولی فعل هم داریم، به فعل ها هم داریم، از به فعل هم میشه. لا یکاد یحصلو به این فعل یا به این نظر الحنس اصلا، اصلا حنس معنی نداره، چون شما هر وقت میری نماز بخونی میشه باطل، شما گفته بودی نماز صحیح نمیخونن. لفساد صلات المعتیه به ها، لحرمته ها، چون فساد داره صلاتی که اتیان میکنی به ها، به این صلات المعتیه به ها، اون چیزی که اتا میشود به این چیزی که همون صلات باشه، این به هاش به معرفه المعتی برمیگرده و همون معنی صلات هست. لحرمته ها، چون این صلاته حرامه، لذا شما این صلاتی که میخونی میشه صلات فاسد. شما نذر کرده بودی من صلات صحیح نخوانم، این صلات فاسده. کما لا یخفا، این خیلی واضحه. اشکال اول. اشکال دوم، بل یلزم المحال، اصلا محال لازم میاد. محال عرض کردم یعنی از وقوع شی، عدم وقوع شی ناشی شود. چه جوری؟ فإن النذر بحسب الفرض قد تعلق به صحیح منها، نذر تعلق گرفته به صحیح از صلات. یعنی شما میگید صلات صحیح نخوانم، خب با این نذر صحیح نماز در حمام دیگه میشه باطل. وقتی باطل شد پس دیگه شما نذرت میشه نذر به غیر مقدور و غیر منعقد. فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، نذر حسب فرض تعلق میگیره به صحیح از صلات. ولا یکاد یکون معه صحیحه، ممکن نیست حاصل شود معه یکون اون صلات یا اون متعلق معه، یعنی مع این نذر صحیحه، این نمیتونه صحیح باشه، اون متعلق دیگه امکان صحت نداره. وقت نتیجه چی میشه؟ وقتی صحیح نشد پس نظر شما میشه به غیر مقدور، وقتی غیر مقدور شد نظر منعقد شده میشه غیر منعقد. مثل که شما نظر کنی به این که من بپرم هوا، نظر شما منعقد نمیشه. عبارتو با اون معنی دوم هم میشه معنا کرد، یعنی از صحت صلات چی لازم اومد؟ فساد صلات. این محالش اینه، یعنی شما فرض کردی صلات صحیح هست، با فرض انعقاد صلات، با فرض انعقاد نذر این صلات صحیح میشه صلات چی؟ فاسد. همین از صحت صلات فساد صلات جدا میشه معنا که، ولی به نظرم اون قشنگه. خب و ما یلزم من فرض وجودهی عدمه محال، این که شما از فرض وجود نذر عدم نذر رو فهمیدی این محال. قلتو، ایشون میفرماید که اشکال اول، این حرف شما درسته، ما اینو نمیخوایم خراب کنیم. قطعا وقتی من میگم که ترک صلات در حمام میکنم یعنی صلات صحیح نمیخونم، صلات فاسد، یعنی من دیگه صلات فاسد در حمام نخواهم خوند. این جواب اولش، اینو بپذیریم. ایشون میفرماید که خب این نهایتا میشه استعمال دیگه، تهش میشه استعمال در فاسد، یعنی وقتی من نذر میکنم صلات را در فاسد استعمال کردم مجازن. این داله بر وضع که نیست، این دلیل میشه موضوع اون له باشه و لذا این دلیل نمیشه. این اشکال اولشون. لا یخفا انهو لو صح ذلک، اگه یه استدلال درست باشه، اینشون بعدم میگه بعدم اصلا اشکال نمیپذیم تو معه، اصلا اساسا میگه این اتفاقا صلات در معنای صحیحه، در معنای فاسد نیست. لا یخفا انه لو صح ذلک، اگر صحیح بود این استدلال، فرض کن استدلال درست، این لا یقتضی الا عدم صحت تعلق نظر به صحیح، این مقتضی این بود این استدلال که صحیح نیست تعلق نظر به صحیح. یعنی شما اگه میخوای نظرت صحیح باشه باید منظورت از صلات در اینجا صلات چی باشه؟ صحیح باشه. لا عدم وضع لفظ له شرعن، نه این که بگید لفظ برای او وضع نشده و شارع موضوع له رو صحیح لحاظ کرده، نه، این مانعی وجود داره لذا شما خارج موضوع له مجبوری استعمال کنید. برخی اینجا گفتن که ما از بیرون فرضمون اینه که از بیرون میدونیم همون موضوع له نظر میشود، این پیش فرضمونه، لذا دیگه نمیتونیم بگیم این من نظر میکنم منظور فاسده. یعنی پیش فرض این است که وقتی من دارم نظر میکنم اصلا کاری به معنای حقیقی و مجازی ندارم، بگیم همون صلاتی که موضوع له است را نمیخوانم، صلات موضوع له، یعنی قصد ظهورش اینه. اما اشکال دومش این اشکال خوبی است که اصلا میگه نه اینجا صلات مانه صلات صحیحه. پس اشکال اولشون این شد که بله اینجا صلات منظور صلات فاسده، ولی این دلالت بر وضع نمی کنه، استعمال عام از حقیقت و مجازی. این نشون میده شما در نظر باید صلات فاسد قصد کنی. اشکال دوم، اشکال دوم این است، خب دقت کنید، ایشون میگه وقتی من میگم صلات صحیح است، این صحت لولا نظره، یعنی تو معنای صحت قبل از تعلق نه، چون نظر که هنوز منعقد نشده که، موضوع من ترک صلاته. ببینید اینجوری میشه ها، یعنی شما میگی نظر من به چی حرف قشنگی میزنه ایشون، میگه نظر من به چی تعلق میگیره، نظر من چیه؟ از صلات مثلا یجب و ترک، صلات در حمام، صلات در حمام یجب و ترک. خب این صلات وقتی میگم صلات صحیح، هنوز یجب و ترک نظری من، این یجب و ترک با نظر. وقتی من میگم صلات صحیحه، هنوز که یجب و ترک نیامده که با لحاظ یجب و ترک بشه فاسد. لذا وقتی میگم صلات صحیح، صلات صحیح قبل از نذر، تو نذر که نیامده که. رتبه موضوع، خیلی نکته فنی دقیقی رو میفهم، اینو درست میگن انصافا، رتبه موضوع قبل از رتبه حکمه. وقتی میگم صلات صحیح یعنی صحیح قبل از این نذر، این عمل قبل از این نذر صحیح بود، این عملی که قبل از نذر صحیح بود را حالا یجب ترک، حالا شد فاسد. این فسادی که از یجب ترک میاد، اینو که دیگه نمیتونم تو موضوع لحاظ کنم، که اصلا قابل لحاظ نیست. یعنی شما اگر بگی اینجا منظور از صلات صلات فاسد است به خاطر یجب و ترک، این اصلا دوره. یعنی یجب و ترک اگر بخواد باعث فساد در موضوع اون له بشه، یعنی بگم خوب دقت کنید حرف قشنگیستا، که بگم اینجا منظور از صلات صلات فاسده، بعد فسادش از کجا میاد؟ از یجب و ترک بعدی. این دوره، یجب و ترک هم نیومده که اینو فاسد کنه، که رتبه موضوع مقدمه. لذا اگر میگیم صلات صحیح یعنی صلات صحیحه قبل از اون نذر، لولا اون نذر، بذار در معنای صحیح به کار رفته. اینو ای کاش جا داشت ایشون بگه که اصلا فسادی که شما میگی، یعنی بگی صلات در معنای فاسد به کار رفته، فسادی که مال خود نذره، اصلا محاله. ایشون اینو نمیگه ها، ولی به نظرم جا داشت یه بل بزنه، بگه اگر شما فساد رو بگی صلات فاسد، بعد بگین فسادش به خاطر چیه؟ به خاطر همین نظر است. خب این اصلا محاله. شما فسادی که بعدن میخواد بیاد رو در موضوع اخذ کردی، بگی صلات فاسد است به خاطر یجب ترک بعدی، نیومده هنوز که. لازم به نظرم جا داشت شون یه بلی بزنه، بگه اصلا فسادش محاله، مجبوری شما اینا بگی صحیح لولل خدمت شما عرض کنم نظر. حتی خوب دقت کنید این جمله آخره، حتی اگر صلات رو در معنای فاسد هم به کار ببری، باید بگی فسادش لولا نظر باشه. فسادی که با نظر درست بشه، این فساد که نمیشه تو موضوع اخذ بشه. یا مثل ما بگو صلات صحیح لولا نظر، یا حتی اگه میگی فاسد، بازم باید بگی فاسد لولا نظر، فسادش به خاطر نظر نباشه، رکوع نداشته باشه. اشکال قشنگی میکنه اینشون به نظرم. مع، یعنی این لو صح ذلك بود، مع ان الفساد من قبل نظر لا ينافي صحت متعلقه، این فسادی که از جانب نظر میاد، از جانب یجب و ترک میاد، این منافات نداره که صلات تو موضوع صلات صحیح باشه. لا ينافي صحت متعلقه هم موضوع، متعلق صلات که موضوعه این صحیح باشه، منافات نداره از جانب نظر بخواد نهی بیاد یا فساد بیاد. پس فلا، یعنی همینا، کل حرفشون در همین سه کلمه گفته، فلا یلزم من فرض وجودها عدمها، پس لازم نمیاد از فرض این ها رو به صحت زدن. حالا صحت چی؟ صحت صلات بزنید یا صحت معامله. فلا یلزم من فرض من فرض وجود صحتها عدمها، لازم نمیاد از فرض وجود صحتش عدم صحت، حالا صحت معامله عدم صحت معامله، صحت صلات عدم صحت صلات، این لازم نمیاد، چون این فساد نمیشه فسادی که از ناحیه تعلق نظر و حکم میاد اینو شما تو موضوع اخذ کنی. نه تنها منافات نداره، به نظرم یه جایی بل کمه، نه تنها منافات نداره بلکه اصلا محاله. شما نمیتونید فسادی که از یجب و ترک میاد رو تو صلات اخذ کنید. چی؟ همین رو عرض کردیم دیگه. نه گفتم صحت، حالا یا نظر یا صلات، عرض کردم نظر، نظر قشنگتره، صلات بنظرم خیلی. لذا ایشون میفهمد لذا هنس هم معنا داره، اشکال اولتون هم حل میشه، چون شد صحت لولا نظر، این صحیح شد صحیح لولا نظر، بنابراین هنس هم معنا داره. اون نمازی که اگر نظر نبود صحیح بود، اینو تو حمام بخوانی هنس نظر کردی. و من هنا انقدح، از این توضیحی که دادیم که هنس منافات، که فساد نظر قابل تعلق به موضوع نداره و با صحت موضوع منافات نداره، انقدح ان حصول الحنس انما يكون لاجل صحه، ببخشید ان حصول الحنس انما يكون لاجل صحه لولا تعلقه، اینجوری بخونید. یعنی حنس چجوری حاصل میشه؟ حصول حصل حنس و شکستن نظر هست به خاطر صحتی که چه صحتیه؟ نه صحت با لحاظ نظر، بلکه صحت لولا تعلق نظر. یعنی اگه این نظر نبود این عمل صحیح بود، اینو انجام بدی هستن حنس نظر، که چون این متعلق نظره. متعلق صلات صحیح چیه؟ صلات صحیحی که نظر هنوز نیومده، اونو انجام بدی حنس نظر کردی. نعم، حالا اگه یه نفر بگه نه من دلم میخواد این کار رو بکنم، یعنی دلم میخواد این کار حرام رو، این کار محال انجام بدم، بگم منظورم صلات صحیح حتی بعد نظره، که اصلا محاله ها، یعنی چون میشه تعلق لحاظ حکم در دایره موضوع، این محاله. ولی حالا فرض کنید نفر لج کنه بگه من میخوام محال انجام بدم، بگم منظورم از صحیح صحیح حتی بعد از تعلق نظره، چون میگه خب چه شد دراری میشه حرام، چیکار کنم؟ نعم لو فرض تعلقه به ترک صلات المطلوبه بالفعل، یعنی شما فرض کنی تعلق نظر رو به چیه، این موضوع چیه، ترک صلات مطلوبه یعنی صحیح، صحیح بالفعل، منظورشون از بالفعل یعنی بعد از نظر، بعد از تحقق نظر، یعنی بگی این صلاتی که گفتم صلات در حمام یجب و ترک، این صلاته صلات صحیح حتی بعد از نظره، یه همچین نمازی رو نخونم، نماز صحیح بعد از نظر نخونم، میشه یک امر محال هنسم نظر، چون بعد نظر دیگه نمازت میشه هر باطل دیگه. بله لکان من حصول الحنس به فعلها به مکان من الامکان، بله اینجوری یه همچین قصدی بکنین، ابله یه همچین قصدی بکنه بگه من صلات نمیخوانم، یعنی صلات صحیح حتی بعد از نظر، اون لکان منع حصول الحنس به فعلها، منع کنیم حصول حنس رو به فعل صلات، این به مکان من الامکان، یه امر ممکنی، بله حرف درستیه، محالم بازم لازم میاد، یعنی هم محاله لازم میاد هم هنس دیگه ممکن نیست، همه اشکالای شما وارد میشه. ولی خب این قصد بی خودی کرده، وگرنه وقتی میگه صلات صحیح، عرض کردم حتی به نظر من نه تنها قصد بی خودی کرده، باعث شده قصد محالی کرده، نمیشه این قصد رو کرد، دور لازم میاد. روشن تا اینجا چی شو؟ بعد ایشون وارد خدمت شما عرض کنم اسامی معاملات میشن که می فرماید حالا معاملات آیا اونها هم مثلا صحیح و اعمی درش ممکن هست یا صحیح و اعمی درش ممکن نیست. که میفهمند بستگی داره به این که شما الفاظ و معاملات رو وضع برای سبب کنید یا وضع برای مسبب، بیع رو وضع برای بیع تو اشتری تو کنیم یا وضع برای ملکیت کنیم. ملکیتی امر بسیطه، اجزا نداره، دائره مدار صفر و یک. لذا اگر بیع برای ملکیت وضع شده باشه این صحت و فساد نداره که بخوایم حالا بگیم برای صحیحش وضع شده یا برای فاسدش. اما اگر بیع برای اون سبب یعنی اون عقد وضع شده باشه، خب بله اونجا میشه بگیم حالا چون صحیحش اینه که اجزا شرایط داشته باشه، فاسدشون که اجزا شرایط نداشته باشه. اینجا خدمت شما عرض کنم که محل بحثه، که انشالله جلسه بعد اینو توضیح میدیم، توضیحشو دادیم ولی تا دیگه میخونیم. و صلی علی محمد و آل محمد. اونم به تلافی چند جلسه ای که ماهی ادامه میدادیم. واقعیتش من